بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. ادله مطرح شده در تحریم تشبیب رو میخوندیم، چهار دلیل رو تا کنون یا به تعبیری پنج دلیل رو ملاحظه کردیم. دلیل بعدی عبارت است از این که گفتند تشبیب از موارد فحشاست و ما ادله متعددی داریم برای این که بگیم فحشا حرامه و میل به سمت او حرامه و تشییع اون هم در جامعه حرام. استناد به آیه شریفه فرمودن که ان الذين يحبون تشییع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن یک امر منکر رو در جامعه شیوع بدند. روایت دیگری هم وجود داره که از امام صادق نقل شده که اگر کسی چیز بدی رو از برادر مؤمنش ببینه یا بشنوه و او رو بره بگه نقل کنه، من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه فهو من الذین قال الله، همین آیه رو در حقشون که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. خب فاحشه، فحشا، اینا یعنی چی؟ اینا هم یعنی قول زشت. شما در رابطه با یک مسلمان، یک مؤمن، یک چیزی رو میبینید، یک چیزی رو میشنوید، یک امر زشتی رو میرید نقل میکنید. این عبارت نخرای همون تشییع فاحشه است، عبارت نخرای همون گسترده کردن یک امر زشت در جامعه. خب تشبیب چه ربطی به این داره؟ گفتن به هر حال شما یه چیزی که زشته و یه چیزی که ناپسنده و خداوند نمیپسنده این رو میرید و با شعر اینو گسترش میدید، پس حرام. خب جوابش هم روشنه که اولا کی میگه تشبیب قول زشته؟ که میگه که تشبیب از زمره فحشا به حساب میاد؟ خود این اول بحثه. شما اول اثبات بکنید که تشبیب حرامه و از زمره فحشا به حساب میاد و برفرضم باشه، خب چه ربطی به شعر داره؟ هر کسی هر جوری که اینو بگه حرامه. ازا باز هم دلیل از این هست هم از مدعا اخص و اعم میشه. اخص میشه به خاطر اینکه خب خیلی از تشبیه ها ممکنه تشبیه فاحشه نباشه. اعم میشه به خاطر اینکه ممکنه شما تشبیه فاحشه بکنید از راه غیر تشبیه. لذا بین عنوانین عموم منوج میشه. اگر بین عنوانین عموم منوج واقع شد دیگه تشبیب حرام نیست. خب هر کار مباحی ممکنه ملازم مقطعی با یک حرام قرار بگیره. شما فرض بفرمایید آب خوردن حرامه یا نه؟ خب آب خوردن ممکنه یه موقعی بشه مصداق قصد، بشه مصداق توهین، بشه مصداق ایزا. یه کسی الان مارمزونه، تشنشه، خیلی یا روزه است، خیلی به سختی مریضه، آب نمیتونه بخوره، شما برو جلوش آب بخور، طرفو بیشتر اذیتش. خب این نمیتونه کسی بگه آب خوردن حرامه، بگید ایزا حرامه. ضمن این که اساساً تشبیب با فحشا تناسبی نداره. چه تناسبی بین تشبیب و فحشا برقراره؟ یک کسی از یک کسی شعر بگه، چون معنای شعر تشبیب اظهار عشق بود، اینکه طرف اظهار عشق کنه، که گفتیم خودش دوی گونه است، یه وقت اظهار عشق میکنه، یه وقت اظهار کمالات طرف رو میکنه. یعنی یه وقت میگه من عاشق او هستم، یه وقت نه میگه او چه ویژگی هایی داره، مثلا چشم و ابرو چگونه است، مو چگونه است، صورت چگونه است. چه رفتی به فحشا داره؟ این هم دلیل پنجم که حالا عبارت چه بعدن خودتون عربیشو میخون. اما دلیل ششم گفتن آقا به هر حال تشبیب منافات با عفاف داره. عفاف از اموری است که ما میتونیم استفاده کنیم از مجموع احکام شرعی که مورد نظر شارعه و حتی در عدالتی هم که مطرح در رابطه با قضاوت عفاف مطرحه. روایتی است از ابی یعفور صحیح هم هست که قلت لعبی عبدالله به ما تعرف العداله الرجل بین المسلمین، چجوری به چه چیزی شناخته میشه حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، تا اینکه اگر اومد به نفع مردم شهادت داد قبول کنیم، به ضررشون شهادت داد قبول بکنیم، ملاک پذیرش چیه؟ قال ان تعرفوه، اگه مردم یک کسی رو به سطح، به این که به این معنا نیست که حالا خودش پوشیده باشه، معنا این که سطر در عیوب داره، عیوبش پوشیده است، عیوبش علنی نیست، ولعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و اینکه مالک زبان خودشه، هر چی دم دهنش میاد همیشه نمیگه، کف لسان داره، یعنی اینکه لسانشو باز نمیکنه هر چی دم دهنش اومد بگه، کف ید داره یعنی دست نمیکنه، دزدی نمیکنه، و کف بطن داره یعنی هر چیزی رو نمیخوره، محرمات الهی رو ترک میکنه، حالا چه خوردن در زمینه مثلا محرماتی که ذاتن محرمه، مثل اکل خنزیر نمیکنه، شرب خمر نمیکنه، چه به نوعی یعنی نسبت به مثلا چیزهایی که بالعرض حرام میشن، مثلا فرض بفرمایید در ماه رمضان چیزی که باید بخوره رو، چیزی که نباید بخوره رو نمیخوره، یا مال غصبی نمیخوره، و در امور شهوانی هم مالکیت نسبت به نفس خودش داره. این فرد کسی است که میشه گفتش عادل، یعنی در حقیقت محرمات رو انجام نمیده. خب گفتن آقا عفاف یکی از ویژگی های عدالتی، تشبیبم با عفاف سازگار نیست. خب جوابش هم روشنه، به این که عفاف در صحیحه ابن ابی یعفور این به معنای ترک محرمات الهی است، به تناسب و به موضوع هم اگر بگیم که قرار بر این بوده که چیزهایی که باعث افتادن از عدالت میشه، ترک مستحبات که نیست که، انجام مکروهات که نیست که، یعنی حرام انجام نده. خب این که تشبیه حرام باشه خودش اول بحثه، اول اثبات بکنید که این حرامه، بعد بگید منافات با عدالت داره یا نداره. لذا این هم اگر دلیل بخواد کامل باشه مصادره‌ای به مطلوب. مرحوم شیخ انصاری، ما اینجا حدود 6 عنوان یا 7 عنوان رو آوردیم، مرحوم شیخ 5 عنوانش آورده بود، 2 عنوان اضافه شد، یکی اون موارد فحشا و مخالفت با عفاف، اینا اضافه شد به اون 5 مورد قبلی که در لسان شیخ بود، که یکی این بود تفضیحه، یعنی رسوا کردن فرد، یکی اقراء فساقه، یکی حتق و حرمت، یکی ایزاه، و از این دست امور. پنجمیش هم عبارت بود از این که این از زمره لعب و لعب، لعب و باطله. شیخ اینا رد کرد. عمده دلیل هم همین بود که آقا این رابطه عام خاصه من وجهه، در رابطه با هر چیز عالم ممکنه اینا صدق کنه. ممکنه یه موقعی گفتم امام بستن منافات با شرع داشته باشه، کجا؟ تو حج، سرت باید باز باشه، یکی امامه بذاره تو حج، خب این حرام. تو حج نباید چیزی بذاره رو سرت، شما بری امامه بذاری، خب حرام. هر چیز عالم ممکنه یک حرمتی موقعی با به واسطه عنوان دیگری پیدا بکنه. ما بحثمون در عناوین دیگر نیست، بحثمون در خود این عنوانه که آیا به ذات حرامه. اما ممکنه در حرمت تشبیه به روایاتی استناد بشه. مرحوم شیخ چندین دسته و طایفه ای از این روایات رو اشاره میکنه، 5-6 طایفه از شادم ذره بیشتر، که این روایات ثمرات اخلاقی هم داره. یه مقدار ما گسترده تر روایات رو آوردیم، تندتر میخونیم، منتها روایاتشون روایت خوبیست، معمولا کتابای فقهی یکی دوتاشو بیشتر نمیارن، سعی کردیم بیشترشو بیاریم که حالا با فضای روایی بحثمون هم بیشتر آشنا بشیم. خواستند از این روایات استفاده یک حکم دیگری بکنن. گفتن نگاه کنید، مثلا اولین طایفه ای روایات عبارت است از این که گفتن نظر به اجنبی حرام، نگاه کردن به زن نامحرم حرام. گفتن خب وقتی نظر به اجنبی حرامه، چرا؟ به خاطر اینکه تحییج شهوت میکنه. پس ما میتونیم بگیم هر جا چنین امری باشه، چنین تحییجی باشه، حرمت برقرار. خب در تشبیب چون این مسئله هست، در تشبیب این تحییج شهوت هست. حالا روایت نظر رو ببینیم، میگم میشد روایتش رو یه دونه اشاره کرد، یا مثل شیخ انصاری که اصلا کلی گفت خب بالاخره امر مسلم است، ولی روایتش خوبه، روایت اخلاقی هم هست، به درد خودمون میخوره، اگرم احیانا نقلم بخوایم جایی بکنیم یه بار از روش عبور بکنیم خوبه. شیخ این دلیل اینجوری مطرح کرده، فرموده و فحوا ما دل على حرمت ما یوجب تحییج القوت الشهویه. هر یه ادله‌ای داریم، گفته هر چیزی که موجب بشه ولو بعیدن، یعنی ولو این موجبیتش موجبیت غریب نباشه، یعنی به واسطه های باعث این امر بشه. به نسبه الی غیر الحلیله، هر چیزی که موجب میشه قوه شهویه تحییج بشه نسبت به غیر حلیله او. حالا در قدیم ایام حلیله عبارت بود از کنیز و همسر، حالا الان فقط کنیز دیگه فرض نده. اون ادله به طریق اولا ثابت میکنه تشویب را. چرا؟ چون در تشویب این تحییج شهوت قوی تر است. حالا این اولش محل بحثه. مثلا مثل ما دل علی المن عن النظر لانه سهم من سهام الابلیس و المن مع عن الخلو بالاجنبیه لان ثالثهما الشیطان. گفتن آقا مرد و زن نامحرم با هم خلوت نکنند چون نفر سوم شیطانه. یعنی چی؟ یعنی شیطان اونها رو به فساد روایت. چه ببینید، روایت اول نظر به اجنبیه حرامه. یک، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابی عن ابی عبدالله. روایت ها رو از نظر سندی بررسی نمی کنیم چون اولا زیادن مستفیزند و منم تقریبا حکم مسلمی است در بس، منتها ظاهر عبارتشون نوع نگاه روایتشون پرفایده است و الا خب این سند قابل اتکایی هم است. قبلا گفتی محمد ابن یحیی که همون عطار، احمد ابن محمد هم ظاهرا احمد ابن محمد ابن ایساس، اما برفرضم که ابن خالد باشه بازم هر دوشون موثقن و مشکل ندارن. ابن فضال ها هم گفتیم فتحی بودن، خاندانی هن، لذا روایت موثقه میشه، اما به هر حال مورد قبول. درسته ابن فضال ها در حقیقت فتحی هن، یعنی قائلین به امامت عبدالله افتح بعد از امام صادق، ولی برگشتن به امام کاظم فقه روشنی هم ندارن. فرمود قال سمعت و یقول ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، مسموم. یه تیری هم هست که مسمومه، یعنی فقط هم این نیست که بگی خب تیر میخوره به دستم، چیزی نیست که درش میارم در رودی خوب میشه، نه، تیر مسمومه، یعنی اگرم خورد اثر میکنه، سم وارد خون میشه و کم نظرتن او رسد حسرتن طویله. و چه بسیار نگاه های یک نگاهی به تنوین به صورت نکره اومده، و کم من نظرتن چه بسا یک نظر که پدید می آورد یک حسرت طولانی را. نه مطلق همچون چیزی نداره. روا و صدوق، این روایت رو که کلینی نقل کرده، صدوق هم در عقاب الاعمال نقل کرده از محمد ابن حسن، از صفار، از احمد ابن محمد که دیگه به اینجا اومده. برقی هم که ابی عبدالله برقی باشه، پدر اون احمد ابن محمد ابن خالد، در کتاب محاسن خودش عن محمد ابن علی عن ابن فضال نقل کرده. روایت بالاخره طرق مختلف. روایت بعد عدت من اصحاب ناکلینی نقل میکنه. قبلا گفتیم این عدت من اصحاب ناکلینی از هر کدام از اینا روشنه، مرسله نیست و معلومه کیه. ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران ام من ذکره، که اینجا مرسله میشه، ان ابی عبدالله. خب اون ام من ذکرهشو نمیشنست، ولی طرق دومش ان یزید ابن حماد و غیرهی ان ابی جمیله ان ابی جعفر و ابی عبدالله، هم از امام باقر هم از امام صادق. قالا فرمودن ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، هر کسی به نوعی گرفتاری به این زنا رو داره. فزن العینین عن نظر، زنای چشم نگاه، و زن الفم القبله، زنای دهان بوسه است. و زن الیدین اللمس، و زنای دست هم لمس کردن. صدق الفرج و ذالک او کذبه. صدقه یعنی به مناکحه بی انجامه یا نه انجام. صرف نظر میشه گناه چشم، ولو این که به روابط دیگری نه انجام. صرف لمس میشه گناه دست، ولو به جای باریکتر و بالاتر نکشی. روایت بعدی انهو منی ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد البرقی که همون بن خالد بود، ان رجل مرسل میشه، ان محمد ابن المسنا، ان ابی، ان عثمان ابن یزید، ان جابر، ان ابی جعفر از امام باقر قال لعن رسول الله رجلا ينظر الى فرج امرأة لا تحل له. خدا رسول خدا مردی که به عورت زنی که بر او حلال نیست نگاه میکنه رو لعن کرده. و رجلا خان اخاه فی امرأته، زنی که مردی که با همسر برادرش که برادر دینی میشه خیانت کنه، رابطه برقرار. و رجلا یحتاج الناس الی نفعه، مردم نفعشو میخوان، فیسألهم الرشوه. عمق رشوه رو ببینید چقدره، در اداد چیه، در اداد یک خیانته، در اداد روایت از طریق دیگم نهش. روایت چهار، محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوق باشه، به اسناد این هشام ابن سالم که سندش خب اسنادش خوبه، ان عقبه، هشام ابن سالم هم از بزرگان شیعه است، دو تا هشام داریم، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم، هر دوشون متکلمین شیعه اند، بیشتر تا فقیه، کمتر روایت های فقیه ازشون هست، متکلمن، متکلمین بزرگی هم هستن، هر دو هم ظاهرن اوائل شیعه نبودن، بعدن امامی شدن، ازا یه دوره غیر امامی بودن دارن. ان عقبه قال قال ابو عبدالله ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم، من ترکها لله. اگه کسی به خاطر خدا این کارو نکنه، لال غیره، نه اینکه حالا از آبروش میترسه، چون بعضی وقتا شما میری جای عبا عمامه اینا میگی خب حالا نگاه بکنم مردم فردا نمیان پا منبرم، مردم فردا پشت سرم نماز نمیخونن، حیثیتم میره. نه، به خاطر خدا نگاه نکنه. من ترکها لله لال غیره، به خاطر خدا اگه این کارو نکرد اعقبه الله امنا، خدا در پشت سر برای او امنیت میاد و ایمانن. و اینم یک امن و ایمانی نیست که فکر کنید که همین جوریه، نه، یجد و طعمه، طعمشو میچشه، یعنی در همین دنیا این ایمان رو و امن، امن آرامش، آرامش روان، یک آرامش روحی و یک ایمان قلبی براش میاره که در همین دنیا او رو در وجود خودش لمس میکنه، طعمش رو میچشه. روایت بعدی به اسناد صدوق از ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال قال ابو عبدالله ان نظرتو بعد ان نظره تزرع فی القلب الشهوه. سرتو آوردی بالا، تو تاکسی هستی، خیابون هستی، مترو هستی، تو شهری، بازاری، چشت افتاد به یک کسی، سر آوردی پایین، حالا دومین بار نگاه میخوایی بکنی. این که میگن نگاه دوم، عوام هم میگن آقا بار دوم نگاه کردن، ان نظرت و بعد ان نظره. چرا؟ چون نظره اول که در اختیار آدم نیست. خب شما داری را میری و چشت میفته، نمیتونی همش که سرت میزی پایین. بعضیا دیدم که سر میزن پایین را میرن، خوبه، البته از تعارف هم نباید خارج بشه، چون از حد متعارف هر چیزی خارج بشه خوب نیست. همجور سر میزه یا میره تو جوب، یا بدتر با سر میخوره به یک کسی. نه، سرشو بالا میگیره، زندگیشو میکنه. ولی منتها اگه الان که داره نگاه میکنه این طرف چشش افتاد دید یک کسیه، دیگه لازم نیست دوباره سر برگردونه، این وره نگاه میکنه. ان نظرت و بعد ان نظرن، نگاه بعد نگاه، تزرع و فلقلبه از شهوه، شهوت رو در قلب میکاره. و کفا به حال صاحبها فتنه، همین باعث فتنه میشه برای صاحبش، برای کسی که این نگاه رو کرده. فتنه به معنای اصلیش یعنی امتحان، اما اینجا یعنی فرو افتادن، یعنی در حقیقت لغزش. روایت از طریق دیگه هم نمیشه. روایت بعدی، قال و قال الصادق من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء و قمز بصره، کسی که چشش افتاد به یه زن ولی چشمشو برد با آسمون، این دیگه نگاه نکرد. او قمز بصره یا قمز بصر کرد. قمز معنی بستنه، اما قمز بصر معنی نیست که چشمشو بس، این دیگه نگاه نکرد، حالا به طرف دیگه نگاه کرد. قمز عین کرد، یعنی چشمش رو چکار کرد؟ مثلا درویش کرد به قول آقا، یا نادیده گرفت. لم یرتد الیه، توضیح هم میده یعنی چی؟ یعنی لم یرتد الیه بصره، چشمو به سمت او دوباره بر نگردون. حتی یزوجه الله من الهور الین، میگه چشمو به سمت او بر نمیگرداند الا اینکه خداوند همون لحظه او رو در بهشت براش هور الین مقرر. این بحث در ادبیات فارسی هم هست، به این معنا که چشم رو بر نگردوندن ممکنه، ممکن نیست. بعضی میگن مثلا وقتی میخواستن اوج جمال رو بگن دیگه آقا وقتی چشم میفته قابلیت برگردوندن نیست. این مواردی هست که تو ادبیات فارسی هم هست، وقت نداریم مرسل شعر خوندن. بعد روایت بعدی، عیون الاخبار، عیون اخبار رضا علیه السلام، عن محمد ابن عمر الجعابی، از حسن ابن عبدالله ابن محمد رازی، عن ابی، عن رضا علیه السلام، عن آبائه، قال قال رسول الله من قتل حیتن قتل کافرا. خب کسی که مار میکشه کافر. و قال لا تت به نظرتن نظره، دنبال نگاه اول نگاه دوم نیار. چشت افتاد، خب سر رو بنده پایین، دیگه چشمای دوم رو، نگاه دوم رو اتباع او نکن، دنبال او نکن. روایت خطاب به امیرالمومنین هم هست، فلیس لک یا علی الا اول نظرتن، ای امیرالمومنین، ای علی، فقط و فقط تو حق نگاه اول رو داری، حق نگاه دوم رو نه. روایت بعدی، اقاب الاعمال به اسناد تقدم در عیادت مریض از رسول الله قال، یعنی در اون بحث عیادت مریض این سند رو یه بار دیگه هم نقل کرده، قال من طلع فی بیت جارهی، کسی که در خونه همسایش مطلع شد، فنظر الى عورت رجله، من اطلاع یعنی رفت اونجا خبردار شد، تونست اونجا رو ببینه، رفت بالا پشت بون، بالای پشت بون تو حیات همسایه رو دید. خونه های قدیم هم مثل الان هم نبوده، خیلی چفت و بستای زیاد داشته، بعضی وقتا دیوارا سوراخ بوده، از جای دیوار نگاه میکردن خونه یارو پیدا بوده، ساده بوده، خونه ها اینقدر پرپیچ و خم نبوده، بعضا چادر بوده، علای چادر دیده میشده. یعنی کسی که به اوضاع داخلی خانه طرف مقابل همسایش ارتباط داره، فنظر الى عورت رجل او شعر امرأته، او شیء من جسدها. بالاخره به نگاه کرد یا به عورت مردی یا به مو یا جسد زن، بدن زنی، جسد بعد مرگش نیست. کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، خدا حق داره که او رو با منافقین بندازه تو جهنم. منافقین کیان؟ الذین کانوا یتبعون عورات النساء فی الدنیا، کسایی هم که دنبال اینجور امورن. ولا یخرج، این آیه که نگاه میکنه یواشکی، ولا یخرج من الدنیا حتی یفزحه الله، خدا آبروش میبره، رسواش میبره. کسی که این کارو میکنه دنیا داره مکافات، خداوند همین بلا رو به سرش میاره. خب در قیامتن و یبدی للناس عورته فی الاخره، روز قیامت هم لخت میارنش پیش مردم. و من ملع عینیه من امرأة حراما، کسی که چشم خودش رو از زنی پر بکنه به حرام، یعنی زن برای او حلال نیست، نگاش بکنه. حشاهم الله یوم القیامه به مسامیر من النار، آهنهای مسمار نشی میخ، میخهایی از آتش رو میارن پر میکنن چششو. و حشاهما نارا، بعد خود چشم رو هم پر میکنن از آتش. حتی یغزی بین الناس، بعد در رابطه با او بین مردم در حضور مردم قضاوت بود. بعدم نتیجه شیه سم یوم رو بهی الان نار، بعد میگن ببریدش بندازیدش تو آتی. خب این روایات، روایات خیلی زیاده، نه اینقدر آوردیم که خسته بشن، یعنی از موضوع بحثمون دور بشیم، نه اینقدر کم که بی اثر. استدلال به این آیات اینه که وقتی نظر حرامه، چرا حرامه؟ چون تحریج قوه شهوانی، خب تشبیب که نیشتره، نگاه طرف خودش نگاه میکنه، اما شما شروع بکنی هی بهش آب بستن، خبر نداری، نمیدونی اون چی چیه، این چی چیه، بالا چیه، نمیدونم ابروشیه، حالا بگی که بدتر هم بشه که دیگه ایچ. خب این یا مثل اونه یا اولای از اونه در این که محیج. پس تشبیه مطلقا هم مرحوم آقای خویی استدلالی کردن و این این بحث رو رد کردن، گفتن آقای چه ربطی به بحث تشبیه نداره. عمده دلیلی که آوردن اینه که ما منکر این نیستیم که تشبیه ممکنه بعضی وقتا مهیج باشه، اما خب ممکنم هست مهیج نباشه. یعنی اگر یه نفری میاد آقا وسط کوچه میگه با شعر من عاشق فلانی شدم، این حالا کجاش مهیجه؟ چرا ربطی به نظر داره؟ خود او رو بیارن نشون بدن به کسی، خب تحییج بکنه، اما حالا صرفا فقط همین بگه آقا بنده عاشق او شد. این همه شعر حافظ و سعدی بر مردم مهیجه؟ نه. از اون طرف خب اگه کسی راجع به زن خودش شعر بگه میتونه مهیج باشه، ولی کی گفته حرامه؟ تشبیه به حلیله که کسی نگفته حرام. ببینید دفی انکه قد عرفت عدم الملازمه بین تشبیه و بین سایر عناوین المحرمه، همون جور کذالک فی المقام در ما نرفی ممینه، از قد یکون تشبیه مهیجا للقوه الشهویه فلا یکون حراما تشبیه به زوجه. از اون برم ممکنه تشبیه مهیج نباشه، شما ازا شبب به احدا محارمه، طرف راجب خواهر خودش شعر بگی. بله گاهی هم ممکنه البته تشبیه مهیج باشه. این نکته اول. مرحوم آقای یزدی، مرحوم صاحب اورواس هم کاظم، ایشون یه اشکالی میکنه، میگن آقا در این که نظر و اجنبی حرام تردیدی نیست، ما هم قبول داریم، ولی کی میگه ملاک و منات تحییج قوه شهویه است؟ دقت کنیم، بسیار فنی بحث کرد. نظر حرام، اما چرا ملاک و منات و علتش تحییج قوه شهویه باشه؟ اگر این بود خب ممکن بود یکی بگه آقا تحریج قوه شهویه است، پس تحریج قوه شهویه هر جا که هست حرامه، از باب علت تو همم و تو خسته. و کی میگه اینه؟ ببینید عبارت مرحومه، من نکون المنات فی المذکورات تحیج شهوه ممنوع. کی میگه؟ بل حرمت النظر او کراهته تعبدی و من حیث انه موضوع من الموضوعات، یه موضوع شرعی است، خودش حرامه. در رابطه با خلو اجنبی هم که حالا فردا خواهیم خونم اینجوره، و کزل خلو مع الاجنبیه بالاجنبیه و غیر من المذکوره، و لذا لا نحکم به تسری حکمها الى ما یساویها فی التأثیر من الافعال الاخر یا افعال الاخر، بل ولا الى الاقوى منها. هر چیز مهیج شهوت رو ما نمیگیم حرامه، یا کارهای دیگه‌ای که همین خاصیت رو داره نمیگیم. به عبارت دیگه اینها رو نمیتونید علتش رو بگید الا ولابد اینه، که وقتی بگیم اینه پس حتما و حتما هر چیزی که این خاصیت رو داره حرام. به نظر میرسه در جواب به مرحوم سید یه روایتی رو میشه بهش استناد کرد، که این روایت تعلیل به تحییج شهوت داره. ببینید روایت رو، فل علل و عیون الاخبار و اسانیدش، از محمد ابن سنا عن الرضا علیه السلام فیما کتبه الیه من جواب مسائله و حر من نظر و الی شعور النساء، فرموده حرام است نگاه کردن به موی زنان، المحجوبات بالازواج، اون زنهایی که محجوبن، محجوبن ممنوعن. چرا؟ چون شوهر داره، یعنی زنی نیست که شما بتونی بری بگیریش، ممنوعه، محجوب یعنی ممنوعه، ممنوعه به واسطه اینکه زوج داره. بعد میگن و الی غیره این من النساء، زنای دیگر رو میتونی نگاه کنی. چرا؟ لما فیه من تحییج الرجال، چون توش تحییج وجود داره. ادامش فرده.